به خانش کتاب سلام بر ابراهیم.
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 خونه ما نزدیک خونه ای آقا ابراهیم بود. اون موقع ها 16 سال بیشتر نداشتم. هر روز با بچه ها داخل کوچه والیبال بازی میکردیم. بعدش هم میرفتم روی پشت بوم و مشغول کبوتر بازی میشدم. اون زمان حدود 170 تا کبوتر داشتم. موقعی از آن که میشد برادرم میرفت مسجد، اما من اهل مسجد نبودم. بس بود و مثل همیشه مشغول والیبال بودیم. ابراهیم هم جلوی در خونهشون ایستاده بود و با عصای زیر بغل بازی ما رو نگاه میکرد. وسطای بازی بود که یهو توپ رفت سمت آقا ابراهیم. رفتم که توپو بیارم، اما ابراهیم توپو توی دستش گرفت و بعد روی شستش به زیبایی چرخون. نگام کرد و گفت: بفرمایید آقا جواد. از اینکه اسم منو میدونست خیلی تعجب کردم. تا آخر بازی نیم نگاهی به آقا ابراهیم داشتم. همش تو این فکر بودم که اسم منو از کجا میدونست. چند روز بعد دوباره مشغول بازی بودیم که آقا ابراهیم هم جلو اومد و گفت: رفقا ما رو بازی میدید؟ گفتیم: اختیار دارید، مگه والیبال هم بازی میکنید؟ گفت: خب اگه بلد نباشیم از شما یاد میگیریم. عصا رو کنار گذاشت، در حالی که لنگ لنگان راه میرفت شروع به بازی کرد. تا اون موقع هیچ وقت ندیده بودم کسی اینقدر قشنگ بازی کنه. اما اون هنوز مجروح بود، مجبور بود همش یه جا بیسته، اما خیلی خوب ضربه میزد، حتی خیلی خوب توپا رو جمع میکرد. شب به برادرم گفتم: این آقا ابراهیمو میشناسی؟ عجب والیبالی بازی میکنه. برادرم خندید و گفت: هنوز اونو نشناختی. ابراهیم قهرمان والیبال دبیرستانا بوده، تازه قهرمان کشتی هم بوده. با تعجب گفتم: جدی میگی؟ اما پس چرا هیچی نگفت؟ برادرم جواب داد: نمیدونم، فقط بدون آدم خیلی بزرگیه. چند روز بعد دوباره مشغول بازی بودیم. آقا ابراهیم هم اومد. هر دو طرف دوست داشتن با تیم اونا باشه. بعدش هم مثل همیشه مشغول بازی شدیم. چقدر زیبا بازی میکردیم. آخرای بازی بود که از مسجد صدای اذان ظهر اومد. ابراهیم توپو نگه داشت و گفت: بچه‌ها میاید بریم مسجد؟ همه گفتیم باشه. بعدش هم با هم رفتیم نماز جماعت. چند روزی گذشت و حسابی دلزده آقا ابراهیم شده بودیم. به خاطر اون میرفتیم مسجد. یه بارم ما رو ناهار دعوت کرد و کلی با هم صحبت کردیم. بعد از اون هر روز دنبال آقا ابراهیم بودم. اگه یه روز اون رو نمیدیدم دلم براش تنگ می‌شد. واقعا ناراحت می‌شدم. یه بارم با هم رفته بودیم ورزش باستانی. خلاصه که حسابی عاشق اخلاق و رفتارش شده بودم. اون با روش محبت و دوستی ما را به سمت نماز و مسجد کشوند.
یه جوری شیفته این شخصیت شده بودم که لحظه ای نمیتونستم کتاب و زمین بذارم. اون شب خاله و شوهر خالم با بچه هاشون به خونه ما اومدن. طبق معمول بدون روسری به استقبالشون رفتم و در باز کردم. بعدم دوباره نشستم پای خوندن کتاب. هرچی جلوتر میرفتم بیشتر ابراهیمو میشناختم و برام عزیزتر میشد. یه طوری بهش وابسته شدم که وقتی تو قسمتی خوندم که زخمی و مجروح شده، بیامون عشق میریختم و ناراحت میشدم و قلبم به درد اومده. صبح فرداش دوباره سراغ کتاب رفتم، نه برای اینکه تحقیقم رو کامل کنم، برای اینکه بیشتر از ابراهیم بدونم. کتابو باز کردم و رسیدم به جایی که ابراهیم با سوزن به پشت پلک خودش میزد و خودشو برای دیدن نامحرم سرزنش میکرد. کتابو بستم. از خجالت نمیدونستم چی کار کنم. دوباره زدم زیر گریه. دلم نمیخواست تموم شه. نمیخواستم پایان کتابو بخونم. پایان این کتاب دیگه من نبودم. انگار عزیزم از دست داده بودم. تو خودم فرو رفتم و به خیلی چیزا فکر کردم. شب قدر بود. سالها بود که آداب این شبو تو خوابالودگیام فراموش کرده بودم. مثل سالهای گذشته به رخت خوابم رفتم و خوابیدم. باورم نمیشد. اما ابراهیم بود که به خواب من اومده بود. ابراهیم رو دیدم. اومد بالای سرم و با صدای مهربان گوش نماز بخون، دارن اذان میگن. تو همون عالم خواب نشستم و نگاش کردم. نزدیکتر اومد و گفت شما آبروی اسلامی. یهو از خواب پریدم، یه روب مونده بود به اذان صبح. بی اختیار گریه کردم و گفتم خدایا من آبروی اسلامم، من روسیا، من که آبروی اسلامو بردم. رفتم و وضو توی سحر شب قبل اولین نمازم و بعد از سالها خوندم. ابراهیم با حرفش منو شرمنده و خجالت زده کرده بود. حالا من که نمیتونم آبروی اسلام باشم، اما از اون روز به بعد سعی میکنم حداقل آبروی اسلامو ندارم. به لطف ابراهیم امروز چادر که حجاب فاطمه زهراست رو بهترین پوشش برای خودم میدونم. خاطر همین از شماها میخوام با کسایی که بعد حجابن یا اعتقاداتمون رو درک نمیکنن، یعنی مثل ابراهیم هدایت کنیم. اگرم نمیتونیم ابراهیم و ابراهیم ها رو به اونها معرفی کنیم.
تو ارتفاعات انار بودیم، هوا کامل روشن شده بود. امدادگر زخم گردن ابراهیمو بس، مشغول تقسیم نیروها و جواب دادن به بیسیم بودم. یه دفعه یکی از بچه‌ها دوید و با عجله اومد پیش من و گفت حاجی حاجی، یه سری عراقی دستشونو بالا گرفتن دارن میان این طرف. با تعجب گفتم کجان؟ بعد با هم به یکی از سنگرهای مشرف تپه رفتیم. حدود 20 نفر از طرف تپه مقابل پارچه سفید به دست گرفته و به سمت ما میومدن. فوری گفتم بچه ها مسلح بایستین، شاید این حقه باشه. بعد درجه دار عراقی رو آوردم داخل سنگر. یکی از بچه ها که عربی بلد بود صدا کردم. مثل بازجوها پرسیدم اسمت چیه؟ درجه مسئولیتتم بگو. خودشو معرفی کرد و گفت درجم سرگرد و فرمانده نیروهایی هستم که رو تپه و اطرافش مستقر بودن. ما از لشکر احتیاط بصره‌ایم که به این منطقه اعزام شدیم. پرسیدم چقدر نیرو رو تپه است؟ گفت الان هیچی. چشمام گرد شد. با تعجب گفتم هیچی؟ جواب داد ما آمدیم و خودمون رو اسیر کردیم، بقیه نیروها هم فرستادم عقب، الان تپه خالیه. دوباره با تعجب نگاش کردم و گفتم چرا؟ گفت چون نمیخواستن تسلیم شن. تعجبم بیشتر شد، گفتم یعنی چی؟ فرمانده عراقی به جای اینکه جواب منو بده پرسید عین مؤذن. این جمله تیز به ترجمه نداشت. با تعجب گفتم مؤذن؟ عشق تو چشاش حلقه زد و گلوی بغض گرفته شروع به صحبت کرد و مترجم سریع ترجمه میکرد. به ما گفته بودن شما مجوس آتش پرستید، به ما گفته بودن برای اسلام به ایران حمله میکنیم. باور کنید همه ما شیعه ایم. وقتی ما دیدیم فرمانده های عراقی مشروب میخورن و اهل نماز نیستن، خیلی تو جنگیدن با شما تردید کردیم. صبح امروز وقتی صدای اذان رزمنده شما رو شنیدیم که با صدای رسا و بلند اذان میگفت، تمام بدنم لرزید. وقتی نام امیرالمومنین آورد با خودم گفتم تو با برادرای خودت میجنگی، نکنه مثل ماجرای کربلا. از سنگر خارج شدیم، رفتیم پیش ابراهیم که داخل یکی از سنگرا خوابیده بود. تمام 18 اسیر عراقی اومدن و دست ابراهیم رو بوسیدن و رفتن. نفر آخر به پای ابراهیم افتاد و گریه میکرد. از ماجرای مطلب فجر 5 سال گذشت. تو زمستون سال 65 درگیر عملیات کربلای 5 تو شلمچه بودیم. برای هماهنگی و توجیه بچه های لشکر بدر به مقرشون رفته بودم. از دور یکی از بچه های لشکر بدر رو دیدم که به من خیره شد و جلو میام. بی مقدمه با لهجه عربی به من گفت شما تو گیلان غرب نبودین؟ با تعجب گفتم بله. بعد گفت مطلب الفجر یادتونه؟ ارتفاعات انار، تپه آخر. که این فکر کردم و گفتم خب. گفت 18 عراقی که اسیر شدن یادتونه؟ با تعجب گفتم بله شما؟ با خوشحالی گفت من یکی از اونا. تعجبم بیشتر شد، پرسیدم اینجا چی کار میکنی؟ گفت همه ما 18 نفر تو این گردان هستیم. ما با زبانت آیت الله حکیم آزاد شدیم. ایشون ما رو کامل میشناخت. قرار شد بیایم جبهه و بسیا به جنگیم. تو اسفند ماه 65 عملیات به پایان رسید. رفتم سراغ بچه های بدر. از یکی از مسئولین لشکر سراغ گردان رو گرفتم. اون مسئول جواب داد این گردان منحل شده. فرمانده ادامه داد گردانی که حرفشو میزنی به همراه فرمانده لشکر جلوی یکی از پاتک های سنگین عراق تو شلمچه مقاومت کرد. تلفات سنگینی هم از عراقی ها گرفتن ولی عقب نشینی نکردن. گفتش همه این افراد جز شهده هستن.
گذشته‌ای جالبی نداشتم. مثل خیلی از افراد بی‌حجاب بودم و آرایش می‌کردم. نسبت به مسائل دینی سهل‌انگار بودم. زندگی من تو پوچی دنیاپرستی می‌گذشت. ولی همیشه دنبال یه راه بودم. راهی که خودم رو پیدا کنم، بفهمم که تو دنیا چطور باید زندگی کرد. تا اینکه با مربی یکی از کلاس‌های بسیج آشنا شدم. به خاطر رفاقت با ایشون به کلاس‌های آموزشی این مربی رفتم. دوست جدید من توی یکی از جلسه ها کتاب سلام بر ابراهیم رو به من داد تا بخونم و در کلاس ایشون کنفرانس بدم. من تو خلوت تنهایی خودم کتاب رو شروع کردم. هرچی زمان میگذشت نمیتونستم از کتاب و شخصیت اصلی اونجا داشتم. ابراهیم زندگی من رو شدیداً تحت تاثیر قرار داد. چهره نورانی و مظلومانه اون همیشه در مقابلم بود. من شیفته مرام و اخلاق شهیدهادی شدم. تا جایی که هر روز به خلوت خودم با این شهید حرف می زدم. بارها با خودم می گفتم واقعا شهدا صدای ما رو می شنون. یک روز ما رو به معراج شهدا بردن، جایی که قبلا پیکر شهدا در اونجا نگهداری می شد. جایی خیلی خاصی بود. من مدام شهیدهادی رو در درونم صدا می زدم و گریه می کردم. اما بازم با خودم می گفتم یعنی شهیدهادی صدای من رو می شنوه؟ یعنی به من با اون گذاشتم توجه داره؟ اون روز رو توی معراج شهدا متاسفانه حالت ظاهری من آرایش کرده بود. توی خودم بودم که یه خانم اومد کنارم نشست و با مهربونی دستم رو گرفت. بی مقدمه ازم این سوال رو پرسید. شما شهید ابراهیم هادی رو میشناسی؟ با حالت متعجب جوابش رو دادم و گفتم بله میشناسم. اون خانم به هم گفت خواهرم شهید هادی به شما توجه داره. مگه شما نمیدونی؟ شهدا روی شما که به سمتش اومدین حساسن. نمیخوان که از شما گناهی سر بزنه. وقتی تعجب منو دید دستمال سفیدی که دو دستش بود رو به هم داد و گفت این از طرف شهید هادیه. آرایش صورتت رو پاک کن. بعد گفت شهدا زنده هستن و صدای ما رو میشنون.
روز 13 آبان 88 بود. میخواستم زودتر به محل کارم برم، اما خیلی خوابم میومد. کنار بخاری توی منزل برای لحظاتی خوابم برد. یه بار دیدم روبروی درب دانشگاه تهران قرار دارم. جمعیتی داخل دانشگاه شعار میدادن. نگاهم به روبروی درب افتاد. ابراهیم و جواد افراسیابی و رضا گودینی کنار هم با عصبانیت ایستاده و به درب دانشگاه نگاه میکردن. بعد از مدت‌ها از دیدن دوستام بسیار خوشحال شدم. می‌خواستم به سمت اونا برم اما اونقدر عصبانی بودن که جرأت نکردم. از خواب پریدم. این رویا چند دقیقه بیشتر نبود ولی نفهمیدم چه خبره. زنگ زدم به یکی از دوستام توی حراست دانشگاه تهران. گفتم جلوی درب دانشگاه چه خبره؟ گفت همین الان جمعیت فتنه‌گر تصویر بزرگ مقام معظم رهبری رو پاره کردن و به حضرت آقا ناسزا گفتن و علت حضور شهدا رو فهمیدن. ابراهیم به مسئله ولایت فقیه بسیار اهمیت میده.
امروز روز پنجم از پدر معاصر هستیم. آب را جیره بندی کردیم، نان را جیره بندی کردیم.
هنگ سال دوتا مردن که غیرت واسه شون غیر ارادی بود. یکیشون حاج ابراهیم همت بود، یکیشون هم ابراهیم هادی بود. همون که قتلگاه شد کمیلما نظیر بار سازش رفت و نتصمیم، همه دیدم درست مثل خلیل الله تبر بر گوش داره حاج ابراهیم. کسی که پا بذاره روی این دنیا توی دل دادگی از پانه میفته، مثل اون پهلوانی که توی ظلمت جلو دشمن از آن صبح میگفته. سعادت توی دستای کسیه که توی این دنیا میگه جبون ما کنه. صدام رفت به شهیدی که همش میگو سموم عزتش اینه که گمنامه.
Love me.
مثل اون که یه روزی از دل کنار